4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای دولت مرکزی اوکراین از فرودگاه دونتسک عقب نشینی کردند. دستور آزادی دو پسر حسنی مبارک صادر شد. دومین دور مذاکرات میان آمریکا و کوبا در هاوانا ادامه یافت. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. نیروهای دولت مرکزی اوکراین امروز پس از ماها درگیری با نیروهای جدایی طلب از فرودگاه دونتسک عقب نشینی کردند. به گزارش اینترفاکس، فرودگاه تحت کنترل نیروهای جدایی طلب در آمده و پرچم اوکراین از فراز ساختمان پایین کشیده شده است. با این همه یکی از سخنگویان ارتش اوکراین اعلام کرده این نیروها تصمیم گرفتند که از ترمینال جدید فرودگاه عقب بنشینند. وزارت دفاع اوکراین صبح پنجشنبه اعلام کرد که هنوز بخشی از فرودگاه در کنترل نیروهای دولتی است. بر اثر گلوله باران یک ایستگاه اتوبوس در دونتسک نیز دست کم 13 غیر نظامی کشته شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در نشست جهانی اقتصاد در داووس گفت روسیه 9000 سرباز در اوکراین دارد، اما مسکو اتهام ارسال نیرو و ادوات نظامی برای جدایی طلبان اوکراین را رد کرده است. دادگاهی در مصر دستور آزادی دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع آن کشور را صادر کرد. دادگاه عالی مصر هفته گذشته حسنی مبارک و پسرانش علا و جمال را از اتهام فساد تبرئه کرد. وکیل متهمان به گزارش خبرگزاری فرانسه گفته است که علا و جمال حداکثر مدت قانونی بازداشت موقت را تحمل کردند، به همین دلیل دادگاه دستور آزادی آنها را صادر کرده است. پیش از این یک دادگاه بدوی حسنی مبارک را به جرم سوء استفاده از اموال عمومی کشور، علا و جمال مبارک را نیز به 4 سال زندان محکوم کرده بود، اما این رأی به تایید دیوان عالی مصر نرسید. دومین دور مذاکرات رسمی میان مقامات آمریکا و کوبا برای پایان دادن به جنگ سرد میان دو کشور امروز در هاوانا پایتخت کوبا آغاز شد. دور اول این گفتگوها روز گذشته انجام گرفت. این اولین بار بعد از 35 سال است که مقامات دو کشور پای میز مذاکره نشستند. اولین روز مذاکرات به موضوع مهاجرت اختصاص داشت و مقامات کوبا از آمریکا خواستند تا قانون اعطای شهروندی را به کوبایی‌هایی که وارد خاک آمریکا می‌شوند لغو کند. 45 مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه در داووس سوئیس آغاز به کار کرد. در این نشست حدود 40 تن از رهبران سیاسی از جمله صدر اعظم آلمان، نخست وزیر چین، رئیس جمهوری فرانسه، پادشاه اردن، رئیس جمهوری مصر و نخست وزیر ترکیه و بیش از 1000 تن از صاحبان صنایع و سرمایه‌داران بزرگ شرکت دارند. وزیر خارجه ایران هم که در اجلاس داووس شرکت می‌کند، قرار است در حاشیه آن با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار نماید. وحید پوراستاد.
45 اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد از روز چهارشنبه اول بهمن ماه به مدت 3 روز با شعار رویکرد جدید جهانی برای حل چالش‌های بین‌المللی در داووس سوئیس برگزار می‌شود. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل درباره اهمیت اجلاس مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید:
این اجلاس از سال 1971 آغاز به کار کرد و به خصوص از سال 1987 که بین‌المللی شد و اسمش هم تغییر کرد، به همین مجمع اقتصاد جهان تبدیل شد. شاید میشه گفت جز نادرترین جاهاییه که این همه چهره‌های سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای جمع میشن و بحث‌های متفاوتی شکل میگیره راجع به آینده اقتصاد، راجع به آینده سیاست، بدون اینی که لزوماً از درش تصمیمی یا توافقی در بیاد. به لحاظ خب تاریخی هم اجلاس برخی مواقع یک تصمیماتی درش گرفته شده، از جمله از یاد نبریم جنگ یونان و ترکیه سال 1988 در همین اجلاس جلوش گرفته شد. آقای عرفات و پرز اینجا قرارداد معروف اریها قزوه رو امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری ها در نشست امسال در مورد موضوعاتی مانند تغییرات آب و هوا، نقش مذهب در جهان، آینده اوکراین، مسئولیت های جهانی، تقویت اتحادیه اروپا، صلح در خاورمیانه و اقتصاد جهانی سخنرانی خواهد شد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌الملل.
واقعیتش اینه که امسال یکی از بی‌نشاط‌ترین و میشه گفت ناامیدترین وضعیت هست در جهان که داره میره در این اجلاس درش بحث بشه. همچنان اروپا درگیر ادامه بحران اقتصادیشه، به خصوص که همین فردا قرار رئیس بانک مرکزی اروپا راجع به خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار تصمیم بگیره، اقدامی چند سابقه که معلوم هم نیست واقعا نتیجه بده. در خود گوش اروپا در اوکراین جنگ جریان داره که تأثیر بسیاری بر اقتصاد اروپا و روسیه داره. از اون بر خب مسائل مربوط به ترور در فرانسه رو ما داشتیم. همه اینها مسائلیه که یه مقدار چشم‌اندازی این کنفرانس یا این اجلاس امسال رو هم تا حدودی تیره‌تر کرده و به نظر نمیاد اون نشاط سال قبل یا بحث‌های خیلی امیدبخش درش جریان پیدا بکنه.
از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد عازم داووس شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است وزیر امور خارجه ایران در حاشیه این اجلاس با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و در موضوع هسته‌ای مذاکرات خود را ادامه دهند. سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این اجلاس شرکت کرد و گفت:
انتخاب من از سوی مردم ایران در چارچوب یک نظام مردم سالار صورت گرفته و همکنون فرصت آن را پیدا کردم تا به آرمانهای توسعه اقتصادی، مردم سالاری و بهبود روابط خارجی ایران بپردازم.
روز چهارشنبه روزنامه کیهان که توسط نماینده آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود نتیجه گرفته دلیلی که حسن روحانی به اجلاس مجمع جهانی اقتصاد امسال نرفته به خاطر این بوده که برخلاف تبلیغات قبلی دولت رئیس جمهور از اجلاس گذشته موفقیتی کسب نکرده است. محمد خاتمی و حسن روحانی تنها رؤسای جمهوری اسلامی ایران هستند که در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد شرکت کردند، اما محمود احمدی نژاد هیچگاه به این اجلاس دعوت نشد.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش میداد. گزارش‌ها از ایران حاکی است زهرا خندان و سوها مرتضایی، دو فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت و محل نگهداری آنها گزارشی منتشر نشده است. مهتاب وحیدی راد.
زهرا خندان، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که سابقه همکاری با خبرگزاری کار ایران را هم دارد، ظهر روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده. برخی از وبسایت‌های حقوق بشری و منتقد حکومت ایران نهاد بازداشت کننده را واحد اطلاعات سپاه پاسداران معرفی کردند. خبرگزاری ایلنا هم روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی در این باره نوشته این روزنامه‌نگار توسط یک نهاد نظامی بازداشت شده و از محل نگهداریش خبری در دست نیست. بر اساس این گزارش، زهرا خندان در دولت محمود احمدی نژاد در پی فعالیت‌های دانشجویی‌اش به صورت موقت از تحصیل محروم شده بود. همزمان برخی وبسایت‌های خبری از بازداشت سوها مرتضایی، دیگر فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر خبر دادند. بر این اساس او هم روز دوشنبه بازداشت شده و از وضعیتش خبری در دست نیست. سوها مرتضایی پیشتر هم به مدت یک ترم از تحصیل محروم شده بود. بازداشت این دو فعال دانشجویی در حالی صورت می‌گیرد که مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی، هم از حدود 3 ماه پیش در اوین زندانی است بدون اینکه اتهامش اعلام شده باشد. او 2 ماه از این مدت را بدون دسترسی به وکیل مدافع در بند امنیتی 2 الف مربوط به سپاه پاسداران در زندان اوین تحت بازجویی بود و همکنون پرونده‌اش به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده است. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان شرکت کرده بود و ادامه بازداشت او در حالی است که با گذشت بیش از 3 ماه از حوادث اسیدپاشی در اصفهان هنوز عامل یا عاملان این حوادث بحث برانگیز بازداشت نشدند. سازمان عفو بین الملل 2 روز پیش با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مهدی گلرو از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این فعال مدنی شد. عفو بین الملل می گوید بازداشت مهدی گلرو تلاشی است برای سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز و خاموش کردن صدای افرادی که از حقوق زنان سخن می گویند.
بازداشت دو فعال دانشجویی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد.
برنامه چهارکنج این هفته. براتون از جا گرفتن توی صف به عنوان شغلی تازه در ونزوئلا، تفنگی که 130 سال در یک پارک آمریکا جا خوش کرده بود و به تازگی پیدا شده، و شروع ساخت یک بنا بر اساس طرح معمار برجسته اسپانیایی در کشور شیلی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند از روز گذشته 44مین دوره فعالیت خود را به مدت 12 روز آغاز کرد. برخلاف سالهای پیش از ایران تنها 2 فیلم با نامهای امروز و حذف اضطراری به این فستیوال راه یافته و سینماگران ایرانی در خارج نیز 2 فیلم از آمریکا و اتریش حضور دارند. در بخش مسابقه فستیوال روتردام هم 13 فیلم خارجی برای کسب یوزپلنگ طلایی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. از این فستیوال و فیلم‌های ایرانیش بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند یکی از انگشت شمار رویدادهای هنری در دنیاست که در کنار فیلم‌های برگزیده برای نمایش در بخش‌های مسابقه و غیر رقابتی، از ساخت فیلم‌های مستقل و به ویژه ساخت فیلم توسط استعدادهای جوان و تازه نفس هم حمایت مالی می‌کند. فیلم سینمایی امروز ساخته رضا میرکریمی که تاکنون نمایش جهانی خود را با کسب 5 جایزه در 8 جشنواره پشت سر گذاشته، در بخش فیلم‌های بلند و تازه از کارگردانان با تجربه 3 بار در جشنواره روتردام نشان داده می‌شود. فیلم امروز که نقش‌های اصلی آن را پرویز پرستویی و سهیلا گلستانی بازی کردند، از یک راننده تاکسی می‌گوید که در حال استراحت است و ناگهان زنی حامله وارد تاکسی می‌شود و از راننده می‌خواهد به فوریت او را به بیمارستان برساند. این کار عملی می‌شود، ولی این راننده درگیر ماجراهای دور از انتظاری در بیمارستان می‌شود.
خوب میشه؟
نگران شما هستی؟
اینجا بهشت مردایی مثل تو.
نگران سلامتی بچه‌ش، شما یه کاری بکنید.
کم تب داره. چراغا رو نمیذاره روشن کنه.
تا 10 دقیقه دیگه باید اتاق عمل باشه.
درباره فیلم امروز جعفر پناهی گفته رضا میرکریمی در ساختان به قله جسارت در فیلمسازی پا گذاشته. حذف اضطراری به کارگردانی مشترک پیمان نعیمی و فهیمه آقا حسنی دیگر فیلم ایرانی است که به جشنواره روتردام در هلند راه یافته. این فیلم ضمن اشاره به مسائل امروز دختران در جامعه شهری ایران، نگاه متفاوت آنها به حل مشکلاتشان را هم در یک خوابگاه دخترانه بازتاب داده. دختری تنها در شب به خانه می رود، ساخته آنا لیلی امیرپور از آمریکا، دیگر فیلم فستیوال روتردام است و از دختری محجبه می گوید که شبها ضمن گشتنی در خیابانها مردان تبهکار را به دام می اندازد و مانند دراکولا با مکیدن خون آنها به زندگیشان پایان می دهد.
دروغ نگو، تو پسر خوب هستی.
نصف شبی
کجا بودی؟ چرا دنبال منی؟
میخوام واسم برقصی.
اگه الان یه دونه طوفان میامد، یه دونه طوفان خیلی شدید از پشت اون کوها، چیزی عوض میشه؟
هر روز مبارزه ساخته آرش ریاهی از اتریش دیگر فیلم جشنواره روتردام است که در آن تماشاگر با نمونه‌ای از کارزارهای مدنی در دنیا آشنا می‌شود که بدون دست یازیدن به خشونت خواهان تغییرند. 44مین فستیوال روتردام در هلند از روز چهارشنبه این هفته به مدت 12 روز فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در چارچوب دیدارهای یک چهارم پایانی 16مین دوره جام آسیای استرالیا میزبان مسابقات با نتیجه 2-0 چین را شکست داد و راهی دیدار نیمه پایانی شد. پیش از این دیدار کره جنوبی هم با پیروزی 2-0 بر ازبکستان راهی دیدار نیمه پایانی شد. دو بازی دیگر یک چهارم پایانی ایران و عراق و ژاپن و امارات فردا جمعه برگزار می شوند. فشرده خبرها را 16:30 ایران می شنوید.